خیلی ممنون. دیگه بفرمایید.
برای اینکه درباره مسئله بسیج که یک مسئله بسیار مهم در انقلاب ما و برای مردم ماست، یک بینش روشنی به وجود بیاید و به حمد الله امروز که 14 سال از تشکیل این نهاد مقدس و این شجره طیبه گذشته است، یک روشنبینی برای آحاد مردم در این زمینه به وجود بیاید. چند جمله‌ای درباره این مسئله که به عموم ملت ایران ارتباط پیدا می کند، یعنی مسئله بسیج، عرض می کنیم. درباره بسیج، یک تاریخچه بسیج هست که این مربوط به گذشته است، یک آینده بسیج است که این مربوط به آینده است و مقداری پیشبینی است که هر انسان آشنا به مسائل کشور ما این پیشبینی را می کند. یک مقدار هم وظایفی است که بر دوش ما هاست، همه آحاد ملت، که باید انشاءالله انجام بدیم. اون چه مربوط به تاریخچه بسیج است، به گمان بنده یک چیزی است که هرگز در تاریخ کشور بزرگ پرحادثه ما فراموش نخواهد شد. یعنی در یک جنگ چند ساله، نمی شود گفت 8 ساله، چون قبل از این 8 سال هم نیروی مردمی بسیج در میدان بود، بعد از اون هم تا امروز بوده است. در یک جنگ طولانی یک نیروی عظیم مردمی وارد میدان شده است و همه معادلات را به زیان حسابگران سیاسی و نظامی دنیا برهم زده است و این نیرو همون نیروی بسیج است. خب نیروهای مسلح ما، اما از سپاه یا ارتش، خیلی زحمت کشیدند و خدمات بزرگی را انجام دادند، اما اگر حضور مردمی نبود، نیروهای بسیج اگر نبودند که از خانه ها و مدرسه ها و کارخانه ها و ادارات و شهرها و روستاها و از سنین مختلف و از زن و مرد سرازیر شدند به سمت همه صحنه‌هایی و همه میدان‌هایی که به اونها نیاز بود، اگر این نبود در طول این سال‌های متمادی، بنده به جرأت می‌توانم ادعا کنم نه در جنگ ما قادر می‌شدیم از کشور اونچنان که شایسته است دفاع کنیم و نه در صحنه‌های دیگری که تا امروز ما هر لحظه تقریبا در مقابل دشمنان داشتیم، می توانستیم اون قدرت ملی خودمون و و پایداری جمهوری اسلامی را بر همه دنیا ثابت کنیم. این بسیج بود که این قدرت را به ما داد. حالا این تاریخچه چندین ساله، چه اونچه که در میدان جنگ نظامی اتفاق افتاده است یا اونچه که در صحنه‌های دیگر مثل همین صحنه‌های تظاهرات‌های مختلف، حضورهای عظیم مردم در همه صحنه‌های گوناگون، اینها واقعا تا امروز که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم به گمان من به رشته تحریر و گزارش کشیده نشده است. یعنی خیلی کتاب باید نوشت، خیلی تصویر و نقاشی و عکاسی و فیلم و نمایش و داستان و بقیه نشانه های آثار هنری باید به کار بیفتد تا بتواند عظمت این حضور مردم و تأثیر اون را برای اون کسی که به چشم خودش ندیده است نشان بدهد. حالا من و شما که به چشم خودمون دیدیم، ما هم حتی وقتی که یک گزارشی از جایی که در اونجا نبودیم به ما میدهند میبینیم بسیاری از نکات از دید ما پنهان بوده است. وقتی یک حرکتی در جبهه با دشمن بناس انجام بگیرد، بعد شما میبینید اون کسانی که باید سلاح به دست بگیرند از همه اطراف سرازیر میشوند. اونهایی که باید این سلاح به دستها را آموزش بدهند از هر جا که هستند و میتوانند حضور پیدا میکنند. اونهایی که باید این سلاح به دستها را به صف مقدم برسانند با وسائل نقلیه خودشون، اتومبیل‌های خودشون حضور پیدا میکنند و این وظیفه را انجام میدهند. اونهایی که باید این گروه را پشتیبانی کنند، برای اونها غذا تهیه کنند، لباس تهیه کنند، وسایل آسایش و تغذیه فراهم بکنند، از همه جای کشور مشغول می شوند. خانه ها به خیاط خانه تبدیل می شود، حسینیه ها و مسجد ها به آشپز خانه تبدیل می شود، برای این که این گروه مسلحی را که راه افتاده اند و به جبهه رفتند پشتیبانی کنند. اونهایی که هیچ کدام از اینها را نمی توانند انجام بدهند می آیند برای اون قهرمانانی که در وسط صحنه هستند دعا می کنند، برای اونها شعار می دهند و اونها را تقویت روحی می کنند. مگر می شود یک چنین وضعیتی رو برنامه ریزی کرد اگر ایمان و شور و شوق نباشد؟ این ایمان مردم بود، این شور و شوق مردم بود، این امید مردم بود. اون وقت اینجا یک نکته‌ای وجود دارد، توجه کنید که از وقت حد اکثر استفاده را شاید انشاءالله بکنیم، و اون این است که ملت ایران، جمعیت مردم، توده مردم همیشه بوده است. چرا در ادوار دیگر تاریخ اتفاق نیفتاد که در مقابل حوادث عظیم اجتماعی اینجور مردم یک سره بریزند و با حضور خود یک معضل عظیم اجتماعی را حل کنند؟ البته نمیگیم در گذشته هیچ وقت اتفاق نیفتاده است. چرا؟ اون وقتی که یک حادثه مهلکی در خانه مردم آمده باشد، غالبا مردم یعنی ملت ما، مردم ایران، وقتی بفهمند که این تکلیف دینیست، که البته این تکلیف دینی را هم باید رهبران دینی و علمای دین به اونها گفته باشند، مردم راه میفتند و دفاع میکنند که ما قضایای متعددی رو در تاریخ گذشته، چه در قضایای مشروطه، چه قبل از آن، چه بعد از آن، چه در جنگ ها، از این قبیل قضایا داریم. اما یک حضور همگانی از همه جای کشور با این استقامت، با این روشنبینی، اون هم مدت چند سال، چرا چنین چیزی در گذشته دیده نشده بود؟ چرا در همه جنگ هایی که در طول این یکی دو قرن گذشته، شاید از 200 سال پیش به این طرف، همه جنگ هایی که ایران با همسایه های خود و دیگران داشته است، در همه این جنگ ها ایران شکست خورده است؟ مگر در همین جنگ تحمیلی 8 ساله که از همه جنگ هایی که ملت ایران در این 200 سال با اونها مواجه شد، سختتر و طولانی تر بود. در این جنگ ملت ایران پیروز شد، سابقه ندارد. در جنگ های ایران و روس زمان فتریشا ما شکست خوردیم، در جنگ هرات شکست خوردیم، در جنگ بین الملل اون وقتی که وارد کشور ما شدن شکست خوردیم. هر کدام از همسایه ها از هر جایی از این کشور یک تعرض و تجاوزی کردن، ما در مقابل تجاوز اونها شکست خوردیم. اما در این جنگ 8 ساله که تقریبا تمام قدرت های نظامی دنیا همه با هم همدست شدن و یک دولتی را، یک کشوری را علیه ما بسیج کردن و به ما حمله کردن، در این جنگ ما اونها را شکست دادیم، شکست نخوردیم، پیروز شدیم. چرا؟ این همین مطلب در سایر کشورها هم هست. الان شما ببینید، اینا رو میگم تا فکر کنید، پاسخ سوال را درست پیدا کنید تا بشود راه رو در مقابل یک فهم عقلانی درست با هدایت عقلانی و محاسبه دقیق راه را پیدا کرد، همچنانی که به فضل الهی ملت ایران تا امروز همینجور حرکت کرده است. به کشورهای دیگر نگاه کنید. در این کشورهای اسلامی خب مردم در اونجاها هم مسلمانند. نمی شود گفت که مردم فلان کشور دین و ایمان درستی ندارند. حالا بعضی جاها بر اثر بعضی عوامل مردم دچار سستی ایمان باشند یا عادات غیر دینی داشته باشند، بوی حرفی است. اما ایمان مردم در قالب کشورهای اسلامی، آحاد مردم، ایمانشون ایمان عمیقی است که می شود شواهد این را پیدا کرد در همین کشورهای آسیای مرکزی که 80 سال علیه دین در این کشورها کار کردن، بازم ببینید هنوز علاقه دینی دارن. در خیلی از کشورها نماز مردم، روزه مردم، یعنی چیزایی را که فهمیدند که دین این را از اینها میخواهد، اونها را درست انجام میدهند. اما همون مردم در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن، در مقابل تهاجم سیاسی دشمنان، در مقابل تهاجم اقتصادی کمپانی‌های استکباری دنیا، و اگر یک روزی پیش بیاید در مقابل تهاجم نظامی دشمنان، هیچ کار ازشون بر نمیاد. چرا؟ چرا کشورهای بزرگ و پرجمعیتی که در منطقه خاورمیانه هستند و بعضی از همین کشورهای پرجمعیت همسایه‌اند با رژیم صهیونیست متجاوز، در این حال نمیتوانند علاج کنند این غده سرطانی را، با اینکه مسلمانند اونها؟ علت چیست؟ علت همون چیزی است که موجب شده بود که ملت بزرگ ایران با وجود دین و ایمانش تا قبل از این برهه بعد از انقلاب ما در دورانهای قبل در همه قضایایی که عرض کردیم براش پیش آمد دچار ناکامی می شد. علت در همه جا یکیست. علت این است که از اون نقطه ممتازی که ملت ما در طول این 8 سال از اون برخوردار بودن، در گذشته ملت ما برخوردار نبود. امروز هم متاسفانه بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر از او برخوردار نیستن، اما ملت ما در طول سالهای بعد از انقلاب از او برخوردار بود. و او چیست؟ این نقطه اساسی است. این عامل پیروزی های بزرگ و کامیابی ملت ایران در حقیقت اینه، یعنی ارتباط این توده عظیم مردم مؤمن، این جوانها، این مردها، زنها و قشرهای مختلف، ارتباط اینها با اون مرکزیت و رهبری الهی ایمانی حکیمی که با همه وجود در راه هدفهای اسلامی تلاش می کرد و مردم را در اون راهی که باید حرکت بکنن و این نیروی عظیم را باید در اون راه مصرف بکنن، با اون راه هدایت می کرد. وجود یک رهبری، یک مرکزیت، یک دستگاه هدایت که در امام بزرگوار ما اون مرد حکیم و معنوی متجسم شده بود، او بود که راه را نشان میداد به این توده عظیم مسلمان مؤمن متعهد ما. به مردم میگفت که باید با کی مبارزه کنند. مردم رو دعوت میکرد به این که دل خودشون را با خدا مرتبط کنند و به خدا توکل کنند. به مردم هشدار میداد که چگونه در مقابل دشمن خود را مجهز و آماده نگه دارند که دشمن نتواند اونها را فریب بدهد. هر وقتی لازم بود اون چرا که برای مردم دانستن اون لازم بود، اون را به مردم میگفت. و پشت سر امام هم دستگاه اداره کننده کشور، یعنی نظام جمهوری اسلامی. قضیه به شخص امام خلاصه نمی شود. نبادا کسی خیال کند که در نظام جمهوری اسلامی توده های عظیم مردم فقط باید با شخص رهبر در ارتباط باشند و دیگه دستگاه اداره کننده کشور به عنوان یک پدیده‌ای که در جذب مردم و هدایت مردم و راهنمایی مردم و راه اندازی نیروی مردم و پشتیبانی اونها نقشی ندارد به این چشم نگاه بشود. نه، این اشتباهه. برای همین بود که شما می دیدید که امام بزرگوار بارها و بارها از مسئولین رسمی کشور حمایت می کردن، پشتیبانی می کردن. البته اگر در مسئولین کشور یک وقتی یک انحرافی خدای نخواسته پیدا می شد، امام بزرگوار هشدار می دادن و این یک وظیفه است. اما اون مرکزیتی که من می گویم که توده مردم و بسیج عمومی مردم با اون متصل است، اون مرکزیت عبارت است از مرکزیت نظام جمهوری اسلامی. یعنی در نظام اسلامی ما مردم، این توده عظیم، نسبت به مسئولین کشور که محور این مسئولین و نقطه مرکزی آن هم شخص امام بزرگوار و رهبر است، یک پیوند دائمی با هم دارند. این اون چیزی است که عامل پیروزی های جمهوری اسلامی است تا امروز. این رو بهش توجه داشته باشید. من چندی قبل عرض کردم علت شکست های گوناگون در تاریخ این است که مردم قدرت تحلیل رو گاهی از دست میدهند. هر جا مردم نتوانستن درست تحلیل کنند، اونجا نقطه خطرناکی است. اونجا جایی است که ممکن است دشمن ضربه را وارد کند. من میخوام به شما عزیزانم، به شما فرزندان و برادران بسیجی خودم این نقطه را عرض کنم تا این را سررشته یک تحلیل طولانی و همیشگی قرار بدهید، تا دشمن رو بشناسید، بفهمید دشمن امروز چه کار دارد میکنه. وقتی یک نظامی، یک مسئولینی، عده‌ای که دارن یک کشور بزرگی مثل ایران رو اداره میکنن، وقتی متکی هستن به آحاد مردم، به این نیروهای زنده پرنشاط، به این جوانهایی که خطر را در مقابل هدفهای خودشون به هیچ میانگارند، به این دلهای سرشار از شور و شوق و عشق به هدف والا، همینهایی که جنگ 8 ساله را اداره کردند، همینهایی که امروز ما اگر در مقابل استکبار جهانی با قدرت بیستیم، به خاطر این است که از ایستادگی این نیروی عظیم در داخل کشور اعتماد و اطمینان داریم. وقتی که بین این نیروی عظیم با مرکزیت کشور، با مسئولین کشور، با دستگاه اداره کننده کشور، با رهبر، با دولت، وقتی بین اینها پیوند و ارتباط مستحکم هست، هم اون اداره کنندگان اون قدرت را پیدا می کنند روحن که در مقابل فشارها و تحمیلات جهانی بگویند نه، تا استکبار نتواند بر اونها چیزی را تحمیل کند. کما اینکه امروز بر خیلی از دولتها دارن تحمیل می کنند، امریکایی ها و بقیه قدرت های ظالم و قاصر، هم اونها قدرت پیدا می کنند، هم نیروی مردم در راه مصالح کشور به کار می رود. اراده های مردم، مشت های گره کرده مردم در راه استقلال کشور، در راه آباد شدن کشور، در راه آزاد زیستن ملت، در راه عزت ملت. و کدام عزت برای یک ملت از این بالاتر که هیچ قدرتی نتواند اونها را ابزار دست خود قرار بدهد، اونها را وسیله برای خواستهای خودش قرار بدهد. این برای یک ملت از هر عزتی بالاتر است. امروز قدرتمندهای عالم اونقدر وقیح شدن، اونقدر روحیه استکبار در اینها قوی شده است در درون ناپاک اینها، که صریحا میگن که فلان دولت، فلان کشور، فلان رژیم باید برای منافع ما کار کند. شما کی هستید؟ شما چه کاره هستید در مسائل فلان کشور آسیایی یا آفریقایی یا هر نقطه دیگر دنیا؟ شما اگر خیلی آدمای خوبی باشید باید کشور خودتون رو اداره کنید، اگر مردم کشورتون پشت سر شما. به شما چه که در مسائل فلان کشوری که در یه نقطه دیگر عالم استقالت میکنید؟ این به شما چه رو متاسفانه دولت ها و ملت ها و دستگاه های اداره کننده دنیا صریحاً و مثل مشتی نمیزنن تو روی دستگاه استکبار، و الا اینقدر استکبار پر رو نمیشود. این قدرت را، این قدرت را مسئولین جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا از پیوند با مردم به دست آوردند و مردم از پیوند با مسئولین و همه از اتکاء به خدا الهام گرفتن از تعلیمات قرآن مقدس و آیات الهی. شما همینطور تو این تبلیغات جهانی نگاه کنید، در تبلیغات داخل کشورم نگاه کنید، در اظهارات افراد هم نگاه کنید، این یک معیار است. هر گفتاری، هر صدایی که سعی می کند این پیوند بین دستگاه مرکزیت نظام جمهوری اسلامی و آهاد ملت را ضعیف کند، این صدا مال دشمن است، برو برگرد ندارد. هر دستگاهی که سعی می کند هر صدایی، هر گفتاری، هر قلمی که سعی می کند دلهای مردم را نسبت به حرکت مرکزیت نظام جمهوری اسلامی دچار تردید کند، مردم را متزلزل کند، تو شک بیندازد، اون دست، اون قلم، اون گفتار، اون نوشتار مال دشمن است. ممکنه خودش هم ندانه، اون کسی که می نویسد ممکنه خودش هم ملتفت نباشه داره چی می نویسه. تحت تاثیر یه احساسات غلط آنی یک حرفی بزند، یه چیزی بنویسد، اما در نهایت به تحریک دشمن یا به سود دشمن بلا شک مال دشمنه. همه قلم ها و گفتار ها و دست ها و تلاش هایی که سعی می کند این یک پارچگی و وحدت عمومی ملت را در راه دفاع از منافع جمهوری اسلامی و دفاع از منافع ملت ایران این وحدت را خدشدار کند، این مال دشمن است. چون ما از همین طریق یک پارچگی بود که توانستیم دشمن را به زانو در بیاریم. هر سخنی، هر نوشته‌ای، هر دستگاهی که کوشش کند چهره امام بزرگوار را، ولو امروز که اون بزرگوار به ملکوت اعلی پیوسته است، مخدوش کند، کارهای او را زیر سوال ببرد، تصمیماتی که یک روزی ملت ایران را به اوج اعتبار در سطح جهانی رسون، اینها را امروز مورد لیت و لعله قرار بدهد، این بدانید این سخن، اون حرف، اون نوشته مربوط به دشمن است. اون نفسی، اون قلبی، اون گفتاری که سعی می کند پیوندها را مستحکم کند بیان آحاد مردم، بیان مردم و دستگاه های اداره کننده کشور، میان مردم و اصول دین، میان آحاد مسئولین کشور با یک دیگر، میان ارگانها، سعی می کند در دلهای مردم نسبت به آینده امید ایجاد کند و به مردم ثابت کند و بفهماند که یک نیروی عظیمی مثل نیروی ملت ایران، اون وقتی که به عشق الهی و به ایمان و اعتقاد به خدا و مکتب اسلام منور شده باشد، و اون وقتی که این دست‌ها و بازوها با یکدیگر گره خورده باشد، این نیروی عظیم ملت ایران این قدرت را دارد که همه دشمنها را عقب بزند و ملت را و کشور را به همون شکلی که شایسته یک ملت اسلامی است بسازد. اون کسی که در دلها امید ایجاد می کند، قدمها را مستحکم می کند، ذهنها را روشن می کند، پیوندها را مستحکم می کند، ایمانها را مستحکم می کند، قدرت دشمن را مورد مبالغه قرار نمی دهد، همونی که هست. البته دشمن را نباید کوچکتر از اونی که هست گمان کرد، چون انسان اون وقت ضربه خواهد خورد، اما نباید هم دشمن رو بزرگتر از اون که هست جلوه داد. این کاری که امروز دستگاه تبلیغاتی صهیونیست‌ها و مستکبرین خودشون دارن انجام میدن، یک قولی درست کردن از آمریکا و از قدرت‌ها که کسی اگر تجربه نداشته باشد خیال میکند یک اشاره اینا به هر جا کردن دود خواهد شد، فوتر خواهد شد، از بین خواهد رفت. این حرفا چیست؟ اینا اگر قدرت داشتن، روز به روز نهضت اسلامی در دنیا ریشه دارتر و پرشکوه‌تر نمی شد. اینا هر جایی که دخالت زورمندانه و قدرتمندانه کردن، یا خودشون یا عواملشون، برای خودشون و عواملشون یک جهنم سوزانی و یک باطلاقی درست کردن که تا خرخره در اون باطلاق فرو رفتن. نگاه کنید اونجایی که اینها کسانی رو بر مردم تحمیل کردن، ببینید در چه وضعیت بد زشتی در اونجاها به سر میبرن، در چه گرفتاری هایی زندگی میکنن. قدرت استکبار رو نبایستی مورد مبالغه قرار داد. اونی که به معنای واقعی قدرت هست، اون قدرت ملت هست. ملت در صورتی که با ایمان به خدای متعال، با آشنایی و معرفت به احکام الهی دلهاشان محکم و مستحکم شده باشد، اون وقتی که آحاد ملت به محور و تمرکز مسئولین دلسوز ایمان و اعتقاد و امید پیدا کرده باشن، این هاست که یک قدرت واقعی رو تشکیل میده. و این همون چیزیست که به حمدالله در کشور ما وجود پیدا کرد از اول انقلاب، امام بزرگوار در جلو، مسئولین کشور اطراف ایشون رو گرفتن، آحاد عظیم ملت به نور هدایت امام دلهاشون منور، هر طرفی که مصلحت این کشور و این ملت ایجاب میکرد به همون طرف متوجه شدن، کارهای بزرگ رو انجام دادن، به فضل پروردگار کشور رو پیش بردن. امروز ملت ایران در دنیا عزیز است. امروز ملت ایران به عنوان یک ملت بزرگ شناخته شده است. امروز در داخل کشور اراده خود مردم است که حکومت میکند و راه را در مقابل ملت ایران باز میکند. امروز دشمنان بر ما تسلط ندارند، بر روی ما نفوذ ندارند و به فضل الهی هرگز این نفوذ رو پیدا نمی کنند. البته تلاش می کنند مشکلات درست کنند، گره بیاندازند در کارها، چوب لای چرخهای نظام جمهوری اسلامی بگذارند و اونچرا که می توانند علیه این کشور و این ملت و مسئولین تبلیغات کنند. این کارها را می کنند، اما به فضل پروردگار با همت شما مردم، با اراده این ملت، همه اینها پوچ خواهد شد، هوا ان منصورا خواهد شد، از بین خواهد رفت. قدر بسیج را بدانید، بسیجی ها هم قدر خودشون را بدانند. مسئولین آحاد بسیج را به عنوان شایسته ترین افراد ملت ایران برای اون کارهایی که توانایی اون را دارن به حساب بیارن. جوانهای بسیجی، به خصوص شما فرماندهان هسته های بسیجی و یگانهای بسیجی در سراسر کشور که امروز اینجا اجتماع کردید، قدر این تشکل و تجمع الهی را بدانید که بسیار چیز با ارزشی است. سعی کنید این جوانهای پاکیزه، این جوانهای مؤمن، این دلهای پاک و صاف و نورانی را از آسیب تبلیغات دشمن محفوظ نگه دارید. یکی از کارهایی که دشمن می کند این است که این جوانهای پاک و پاکیزه و طیب و طاهر ما را دچار آلودگی کند. هزار تلاش میکنن تا این جوانهای ما را، چه پسرها و چه دخترها، اینها را آلوده کنن. خود جوانها باید اول کسانی باشن که مقاومت میکنن در مقابل اغواگری های دشمن، در مقابل شر آفرینی های دشمن، در مقابل تبلیغات هوس انگیز دشمن که گمراه کننده جوان هاست. بعد هم باید فرماندهان بسیج، مسئولین بسیج، مسئولین فکری و روحانی این مواظبت رو بکنند و اونها رو علاوه بر توجه و مراقبت با آموزش، آموزش الهی، آموزش دینی، آموزش نظامی، تمرین، مانورهای لازم، تشکل کاملا مستحکم، گسترش دادن دستگاه بسیج، مسئولیت سپردن به آحاد بسیجی از مرد و زن و پیر و جوان به حسب فرصت ها و امکانات شغلی که هر کسی دارد. با این کارها بایستی که انشاءالله بتوانن این نیروها و عناصر زبده بسیجی رو در این راه مقدس و راه پر افتخار ثابت قدم بدارن. بنده لازم می دانم به همه بسیجیان عزیز در سراسر کشور که شما در حقیقت نمایندگان اونها هستید، سلام مخلصانه و دوستانه خودم را ابلاغ کنم. و همه ما باید درود بفرستیم به ارواح مطهر شهدا، شهدای بسیج، شهدای نیروهای مسلح ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و همه شهدایی که در میدانهای مختلف شربت شهادت نوشیدن و در راه وظیفه جان دادن. و همچنین سلام و درود بفرستیم به خانواده های این عزیزان شهید ما و خانواده های رزمندگان ما که مشوق اونها بودند و همچنین آزادگان ما و مفقود الاثرهایی که هنوز در اسارتن. با امیدواریم که خبرهای خوشی از اونها به ما و به خانواده های اونها برسد و همچنین جانبازان و مجروحین و خانواده های اونها. امیدواریم که همه شماها و همه این عزیزان مشمول رحمت و لطف پروردگار باشید و بسیار شایسته است که انشاءالله روز به روز کانونهای بسیجی رو گرمتر و شوق و استقبال از اونها در میان مردم بیشتر بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.